سلام، من علی صادقی همراه با احسان کاظمی متخصصین حوزه روانشناسی هستیم و شما شنونده پادکست از امروز هستید. اینجا به شما کمک میکنیم از امروز نسخه بهتری از خودتون رو کشف کنید. قراره بریم سراغ سومین دسته از سوگیری ها یا خطاهایی که ناشی از وجود اطلاعات زیاد هستن. یکی از چیزهایی که ذهن ما توجه بیشتری بهش میکنه بین این همه اطلاعات زمانایی که با تغییر مواجهیم. بذارید مستقیم برم سراغ یک مثالی. مثلا یکی هر روز برای شما بیدلیل گل میخریده، یک روز بعد از 10-15 روز برای شما گلی نمیخره. برای شما اون روز سوال پیش میاد که چرا امروز این آدمی که این 10 روز برای من گل میخریده گل نخریده؟ آیا تا دیروز و 2 روز پیش و 3 روز پیش اینقدر براتون قابل توجه بود؟ آیا اینقدر بهش به این سوال میپرداختید؟ اما امروز که نخریده براتون عجیب میشه و ذهن انگار یک نورافکنی رو روی این گل نخریدن میندازه، به خاطر اینکه در حقیقت یک تغییری اتفاق افتاده. یعنی تغییر روند باعث میشه که یه چیزهایی پر رنگ تر بشه یا یه چیزهایی کم رنگ تر بشه. اما بریم سراغ سوگیری های این دسته. اولین سوگیری اثر لنگر انداختن یا انکورینگ هستش. فرض کنید دنبال یک پیراهنی میگردید، وارد بازار میشید برای اینکه این پیراهن رو خرید کنید. میانگین قیمتی که توی بازار دارید میرید، در هر مغازه میرید تقریبا مثلا هر پیراهن رو 2 میلیون تومان گذاشتن. همینطور که دارید جلو میرید وارد یک مغازه میشید، میبینید که یک پیراهن رو قیمتش رو 1,500,000 تومان گذاشته و خب اونجا ارزیابی تونه که خب این پیراهن ارزونه، اینجا جای خوبیه برای خرید. حالا این دفعه فرض بکنید که در یک بازاری میرید، قیمت اون پیراهن میانگی در هر مغازه 1,000,000 تومان هستش و وقتی که وارد همون مغازه میشید که اون پیراهن رو 1,500,000 تومان گذاشته، میگید وای خیلی قیمتش زیاده. در حقیقت این مثال نشون میده که ما قیمت اولیه‌ای که در ذهنمون داریم قیمتیه که بر اساس اون اطلاعات جدید رو ارزیابی میکنیم. یعنی اون پیراهن رو نمیبینیم که خوبه یا بده، این قیمتش به اندازه هست یا نه، نسبت به اون چیزی که قبل دیدیم ارزیابی میکنیم، نه ارزش ذاتیش رو. یا یه مثال دیگه بخوام بزنم، اوایل رابطه اینطوریه که خب اون آدم سعی میکنه که پارتنر شما سعی میکنه که بهترین خودش رو در حقیقت نشون بده، یه ورژن سوپر هیرویی قهرمان نشون میده. بعد خب ادامه رابطه اون یک پارتنر مخاطبش مدام دنبال اون تصویره میگرده، میگه تو اینجوری بودی الان اینجوری نیستی. چرا؟ به خاطر اینکه تصویر اول، اتفاقات اول، همه چیز نسبت به اون در حقیقت مقایسه میشه دیگه. اگر فرض بکنی یه شکل دیگه، یه جور دیگه، با مقادیر دیگه این ابراز مثلا احساس وجود داشته باشه، ابراز توجه در امتداد رابطه وجود داشته باشه، من اون قبلی رو میخوام. با اینکه همین الانم هم خوبه ها، ولی اون قبلی برای من یک ورژن دیگه‌ای بود که من اون حالت رو میخوام. از این طرفن در مارکتینگ و فروش هم خیلی استفاده میشه. مثلا شما در رستوران ها میبینید که منو گذاشتن جلوی شما، اولین، دومین و سومین غذاها معمولا گرون ترین غذاهاست تا میرسید به یک غذای چهارم که غذایی با قیمت بسیار مناسب. چرا قیمتش مناسبه؟ به این علت که شما لنگری که افتاده براتون اون قیمت بزرگه است که اول منو هست، برای وقتی قیمت غذای چهار رو میبینید بسیار هم قیمت ارزون و خوبی رو ذهنتون برداشت بیده، در صورتی که اون غذا اصلا ارزون نیست، نسبت به اون لنگر در حقیقت در ذهن شما ارزان حساب میشه. پس بنابراین این اثر اگر بخوایم توضیحش بدیم اینطوریه که در تصمیم گیری ما معمولا به اولین اطلاعاتی که به دست میاریم خیلی تاکید میکنیم و تکیه میکنیم و اطلاعات دیگر رو در نظر نمیگیریم، یعنی اطلاعات دریافتی اولیه خیلی برامون مهمه. دومی سوگیری، سوگیری تمایز یا distinction bias هستش. فرض کنید ما دوتا قوطی نوشابه داریم، روی یکیش نوشته بدون قند و روی یکیش چیزی ننوشته. به شما میگن که هر دو رو امتحان بکنید. وقتی شما در این حالت قرار دارید و دارید میبینید متفاوت این دو رو، انگار که مزه این دوتا نوشابه خیلی با هم متفاوته. اما وقتی که این دوتا نوشابه رو به صورت جداگانه به شما میدن برای اینکه تست بکنید و بخورید، میبینید مزهش خیلی متفاوت نیست. یعنی ارزیابی شما در اثر کنار هم قرار گرفتن یک گزینه دیگه تغییر میکنه. ارزیابی شما تغییر میکنه. یا فرض بکنید توی زندگی مثلا خیلی شده دیگه این فیلم هایی که وجود داره، مرد داستان، زن داستان، توی این فیلم هایی که میبینید رو خیلی مقایسه میکنید با زندگی خودتون. حالا زندگی خیلی خوبی دارید، همسر بسیار عالی دارید، همه چی درسته، تا زمانی که شما میبینید که اینو ببین چی کار داره میکنه، همسر من داره چی کار میکنه، اینو ببین چی کار داره میکنه، بچه من داره چی کار میکنه. توی مدارس هم والدین این کار رو انجام میدن در ذهنشون، در صورتی که خود اون بچه، خود اون پارتنر، خود اون در حقیقت شریک عاطفی من به اندازه کافی خوب هست. اما زمانی که من این رو بررسی میکنم، چون در کنار دیگری بررسی میکنم، اون کیفیتی که توی ذهنم دارم پایین میاد و حالا ارزیابیم بر اساس اینه. بازم اینجا ما به صورت ذاتی بررسی نمی کنیم دیگه. بازم اینجا اینجوریه که ما یک گزینه رو با خودش مقایسه نمی کنیم، چون در کنار دیگری قرار گرفته داریم مقایسه می کنیم. پس هر وقت ارزیابی ما بر اساس مقایسه صورت بگیره بهش میگن سوگیری تمایز. سوگیری بعدی اثر تمرکز یا فوکسینگ افکت هستش. حتما شنیدید که یک رابطه‌ای، یک ارتباطی وجود داره و به یک باره برای شما میگن نمیدونم چی شد، یهو بعد از اون دعوا این رابطه تموم شد، خیلی عصبانی شد و این رابطه رو تموم کرد. یا مثلا در یک ارتباط در حقیقت والدین و فرزند، یهو میبینیم که خیلی یهو با رفتارهای پرخاشگرانه بچه روبرو هستیم. معمولا ما بگیم که اون دعوای آخر یا اون بحث آخر چی داشت که باعث شد این اتفاق بیفته، یعنی تمرکزمون رو میذاریم روی اتفاقی که روی یک اتفاق و فکر میکنیم که اون اتفاق منجر به اون مثلا فاجعه شده، در صورتی که این یعنی این که من تمرکز کردم روی یک جنبه یا روی یک گزینه و گزینه های دیگر رو، دید بزرگتر رو، تصویر بزرگتر رو از دست دادم. یعنی خیلی اتفاقهای دیگری بوده که منجر به این شده که این رابطه مثلا تمام بشه یا اون پرخاشگری اتفاق بیفته. اما چون من نگاهم به اینه که فقط اون اتفاق آخر یا زوم کردم روی اون اتفاق آخر، فکر میکنم که اون اتفاق بوده و یهو این رابطه تمام شده. پس تمایل به اصرار ما به جنبه‌های خاصی از دلایل میشه اثر تمرکز که باعث میشه ما اون دید کلی رو از دست بدیم و به بررسی دلیل‌های دیگری نپردازیم. اثر بعدی اثر قاب بندی یا فریمینگ افکت هستش. فرض بکنید وارد یک فروشگاه شدید، میخواید برید یک کالباس بخرید، یک بسته کالباس بگیرید. روی بسته کالباس یک گزینه نوشته شده که 80% گوشت روی اون بسته کالباس، و یا اینکه یه بسته دیگه کالباس میبینید که نوشته شده روش 20% چربی. با اینکه هر دو یه خروجی دارن، یه نتیجه دارن، اما ذهن ما به این سمت میره که ما اون کالباس رو انتخاب میکنیم که میگیم 80% گوشت دیگه خیلی خوبه. یا فرض بکنید که از همون میپرسن که فلان آدم چطور آدمیه، ما میگیم که بیشتر اوقات که ما دیدیم آدم ورزشکار رو در حقیقت سالم و به خودش برس و اینها هستش. حالا اگه از هم بپرسن که فلانی چطور آدمی هستش و بگیم که بالاخره یه وقتایی سیگار میکشه، یه وقتایی به خودش نمیرسه، حالت اول یه حس مثبت در ما ایجاد میکنه و حالت دوم یه حس منفی، با اینکه نتیجه هر دو گزاره یه چیز هستش. به این میگن اثر قاب بندی، یه سوگیری شناختی که به همون میگه چگونه تصمیماتی که میگیریم تحت تأثیر نحوه ارائه اطلاعات هستش. اگه به صورت مثبت قاب بندی بشه، به صورت مثبت ما در نظرش میگیریم، و اگر به صورت منفی باشه، ما به صورت منفی در نظرش میگیریم. یعنی اگر تمرکز بر زیانها و عیوب و اینها باشه، انگار که گزینه خوبی نیست، و اگر تمرکز بر منافع باشه و منافع ما رو تکمیل بکنه، ما حس مثبت تری بهش داریم. و خب این باعث میشه که گول بخوریم، فریب بخوریم دیگه. حالا فرض کن میریم مثلا یک ماست میگیریم که نوشته 60% مثلا پروتئین، حالا نمیبینیم 40% چربی داره مثلا، اون برش رو نگاه میکنیم و این باعث میشه که انتخاب اشتباه بکنیم. یا توی انتخاب افراد همینطور، اون قسمت مثبتش رو چون دوست داریم بشنویم بیشتر به اون توجه میکنیم و طبیعتا قسمت منفیش رو نمیبینیم. سوگیری بعدی سوگیری هست به نام قانون وبر فیشر، البته وبر فخنر هم میگن. بذارید از یک مثال بازاریابی از یکی از شرکت‌های بزرگ براتون مثال بزنم. شرکت کیتکت که حالا به اون شکلات‌ها می‌شناسیده، یه شکلاتش رو می‌داد 5 دلار. بعد از این مدتی تیتکه با توجه به تورم و در حقیقت سودی که نیاز داشت بیشتر بکنه، اومد یه مقدار بسیار کمی شکلاتش رو کوچکتر کرد. انقدر کوچک که کسی متوجه نشه. اگر این شکلات خیلی کوچیک میشد متوجه میشدن، ولی به یه مقداریش کسی متوجه نمیشه. یا فرض کنید مثلا در وزن برداری، اگر شما روز اول سراغ وزن آبرید 1 کیلوگرم 2 کیلوگرم، برای شما 1 کیلوگرم و یا 2 کیلوگرمه واقعا. ولی وقتی شما یک ورزشکار حرفه‌ای شدید، 100 کیلو رو مثلا اگر دارید وزن نمیزنید، این 100 اگر بشه 101 کیلو، با اینکه این همون 1 کیلویی که اول میزدید تأثیر آنچنانی نداره، ولی اگه این 100 کیلو بشه 110 کیلو تأثیر آنچنانی داره. یعنی اون محرکی که اضافه شده دیگه اون اثر قبلی رو نداره، باید بیشتر بشه که اثر قبلی رو داشته باشه. یعنی این اثر میگه باید محرک به میزانی باشه که احساس بشه. یعنی محرک های زیادی وجود دارن ولی احساس نمیشن چون کمن، مخصوصا زمانی که افزایش اون محرک رو داریم، تغییر مورد انتظار باید بیشتر بشه. یعنی اون تغییرات باید بیشتر بشه تا توجه ما رو جلب کنه یا متوجهش بشیم. توی زندگی فردیمون هم این داستان خیلی هست. یعنی ما پیشرفت رو آغاز هر فعالیتی برامون به چشممون میاد، تغییرات به چشممون میاد. یعنی روز اول و دوم پیاده روی خب یه کار بزرگ کردیم، اما بعد از 1 ماه 2 ماه دیگه اینقدر اون کار بزرگ نیست. اگه پیاده روی خیلی زیاد بشه به چشممون میاد، یا یه تغییر عجیبی توی اون پیاده روی اتفاق بیفته دیگه به چشممون میاد. توی پیشرفت فعالیت ها، در پیشرفت و موفقیت زندگیمون هم همین اتفاق میفته. یعنی شما روزی که مثلا یه فعالیتی رو شروع کردید، 0 رو رسوندید به 1، خیلی براتون بزرگه. ولی 100 رو بکنید 101، خیلی براتون قابل توجه نیست و این معمولا یک اثر سو داره، یک اثر منفی داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما یادمون میره که همون یه دونه هم خیلی تأثیر داره. میدونی انگار بد عادت شدیم، انگار باید دیگه خیلی زیادی چیزی اتفاق بیفته که به چشممون بیاد، در صورتی که اگه بخوایم ارزش ذاتی اون اتفاق، اون 100 رو کردیم 101 به اون نگاه بکنیم، اون هم به همون اندازه کار بزرگی، اما چون دیگه عادت کردیم بزرگ نیست و این منجر به خطا میشه. ممنونم که تا اینجا شنونده و همراه پادکست از امروز بودید. امیدوارم که این قسمت هم تونسته باشه تکه ای از پازل آگاهیتون رو کامل تر کرده باشه. تا قسمت های بعدی، خدا نگهدار.